که در ادامه حتما در خدمتون خواهیم بود و گفته خواهد شد در میون بگذارید. از جمله پرسمان اعتقادی است که تا لحظات دیگر میتونید بشنوید و همراه باشید با همکارانم در این برنامه. ساعت به وقت استودیوی پخش رادیو معارف 4 بعد از ظهر سه‌شنبه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله اکبر، 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 الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشم. انشالله که برنامه قابل استفاده باشه. در واقع ما و شما و دوستان عزیز دنبال بهترین مطلوب ها هستیم. امیرالمومنین فرمودن الدین و خیر و مطلوبه. دین بهترین چیزیست که انسان میتونه دنبالش باشه، حالا چه در نظر چه در عمل. هم در نظر مطالعه کنیم دین رو بفهمیم، هم در عمل آنچه فهمیدیم رو اجرا بکنیم. انشالله که این برنامه هم کمکی بکنه در فهم دین.
انشالله. خیلی ممنونم آقای محمدی از حضورتون. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب خیلی ممنونم از این که با ما همراهی می‌فرمایید شنوندگان خوب و عزیز و فرهیخته برنامه پرسمان اعتقادی. اگر خاطر شریف شما بزرگواران باشه، بحثی رو جناب استاد محمدی آغاز کردن تحت عنوان عالم برزخ، ادامه بحث معاد و در اون سه گام رو مطرح فرمودن. گام اول بحث اهمیت برزخ بود که از لحاظ وجدان، نقل و عقل مورد بررسی قرار دادن. گام دوم تعریف برزخ در لغت و اصطلاح بود. در لغت به معنای حائل، پرده، فاصل و مانع هست و در اصطلاح به معنای عالمی که انسان از هنگام مرگ تا قیامت کبرا در اون زندگی میکنه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. سوره مؤمنون آیه 100. در کل سه بار لفظ برزخ در قرآن و کلمه برزخ در قرآن آمده که دو بار به معنای لغوی اون هست و یکی هم به معنای اصطلاحی اون. در ادامه و در گام سوم بحث فلسفه برزخ رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودن و اینکه در عالم برزخ با وجود مشقت‌ها روح مؤمن پاک میشه و پاک به عرصه محشر پا میگذاره. برخی از کمالات رو که مؤمن نتوانسته در دنیا کسب کنه در عالم برزخ کسب میکنه، یعنی تعلیم و تربیت در عالم برزخ همچنان وجود داره. آقای محمدی سرپا کشیم.
احسنت ای والله. بحث بعدی که باید مطرح بکنیم بحث اثبات عالم برزخه. دلائل وجود عالم برزخ. میشه از راه‌های مختلف برزخ رو دلایلش رو اقامه کرد، از جمله اینکه خب میشه دلایل عقلی اقامه کرد بر برزخ. یه مقدمه کوتاه من خدمت دوستان عرض بکنم در مورد اصل عالم برزخ و ثواب و عقاب قبل از قیامت کبرا. علماء اسلام ظاهرا اتفاق نظر دارن، چنانچه مرحوم علامه مجلسی فرمودن که در اصل عالم برزخ همه مسلمان ها، همه علماء اسلام اجماع دارن. محقق طوسی یعنی خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه هم در تجرید الاعتقاد فرمودن که و عذاب القبر واقع الامکانهی و تواتر سمعه به وقوعه. به من عذاب قبر واقع خواهد شد. چرا؟ چون یک امر ممکنه از لحاظ عقلی و از لحاظ نقلی هم ما دلائل متواتر، روایت متواتر و آیات و روایات متواترن بر وقوع عالم برزخ. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه در شرح این سخن خواجه می فرمایند که نقل عن ضرار انه انکر از عذاب القبر و الاجماع علی خلافه. نقل شده که ضرار ابن عمرو منکر عذاب قبر بود ولی اجماع علمای اسلام بر خلاف نظر اوست. خلاص این که دلائل عقلی و نقلی حتی دلائل تجربی و حسی رو اجمالا میشه بر امکان و وقوع عالم قبر و برزخ اقامه کرد و دلالت داره. هرچند ممکنه در جزئیاتش بین علما اختلاف باشه که هست، ولی روشنه که در این زمینه دلیل عمده و دلیل روشن همون دلایل نقلیه، آیات و روایات، وگرنه از راه‌های دیگه خیلی نمیشه به وضوح از برزخ سخنی گفت. اما حالا دلایل عقلی که میشه اقامه کرد، به لحاظ عقلی تمام دلایلی که بر بقای روح دلالت داره و ما قبلا به بعضی از این دلایل اشاره کردیم، اونها بر امکان و وقوع عالمی بعد از مرگ دلالت داره. چون وقتی انسان میمیره روح از بدن جدا میشه، روح که نمیمیره، یعنی تمام براهینی که بر دوام و بقای روح اقامه میشه داله بر اینه که ورا این عالم، عالم ماده و دنیا، باید ضرورتاً عالم دیگری وجود داشته باشه که ارواح در اون عالم به مسیر خودشون ادامه بدن و به راه خودشون ادامه بدن. اگر دوستان یادشون باشه وقتی ما بحث مرگ رو که از نظر قرآن مطرح میکردیم، کلمه توفی رو قرآن استعمال میکرد در قبض روح، که خود توفی قرآن از این داره که انسان تمام و کمال بعد از قبض روح توسط فرشتگان دریافت میشه، گم نمیشه و این نفس انسان تمام انسان هست و چون نفس باقی است پس عالم دیگری ماورا این عالم هست که نفس انسان در اون عالم به مسیر خودش، به راه خودش و به کمال خودش ادامه میده. حالا من یک دلیل رو فقط عرض میکنم، یک دلیل بر این که روح انسان باقی است، یک دلیل بر بقای روح اقامه میکنم و از این میشه فهمید که بعد از مرگ انسان نابود نمیشه و عالم دیگری باید بعد از قبض روح وجود داشته باشه.
از دلایل عقلی؟
از دلایل عقلی یه دلیل عقلی فقط عرض میکنم. در عالم ماده به لحاظ مادی انطباق یک شیء بزرگ بر شیء کوچک محاله. یعنی مثلا یک شیء با سطح 100 سانتیمتری محاله که بر شیئی با سطح 10 سانتیمتری منطبق بشه. تنها در صورتی میشه این دو تا رو با هم منطبق کرد که جسم اول کوچکتر از جسم دوم باشه یا مساوی باشه دیگه. اگر جسم دوم بزرگتر یا دست کم مساوی با جسم اول نباشه، محاله که بخواد این انطباق صورت بگیره. در حالی که ما در عالم ذهن مرتب این کار رو انجام میدیم، این اتفاق در عالم ذهن ما مرتب میفته. انسان وقتی که کوه رو تصور میکنه، به کوه نگاه میکنه و کوه رو میبینه و درک میکنه این کوه با عظمت بر کجای سیستم ادراکی ذهن انسان میتونه منطبق بشه، کوه کجا و همه وجود انسان چقدر مگر که بشه یک کوه رو در خودش جا بده. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته اینجا انطباق بزرگ بر کوچک است، بدون این که یا اون کوچک بزرگ بشه یا اون بزرگ کوچک بشه. نه ذهن انسان توسعه پیدا میکنه نه کوه کوچک میشه. باید توجه کرد که اون چیزی انسان ادراک میکنه حقیقت کوهه، نه عکس کوچک شده کوه، که بگیم که حالا انسان اول اون از کوه عکس میگیره بعد تبدیل به میکروفیلمش میکنه، بعد تو ذهنش جا میده. نه، ذهن انسان همه کوه رو با همه حقیقتش درک میکنه. خب اینجا انطباق بزرگ بر کوچک رخ داده و این مطلب همواره در دستگاه ادراکی انسان انجام میگیره. این از لحاظ مادی قابل توجیه نیست، فقط نفس انسانی که قدرت این کار داره. پس قوای ادراکی انسان به محوریت روح، تأکید میکنم ادراک کنند روح هست، نه سلول های مادی که بعضیا ماتریالیست خیال میکنن که اون سلول های مادی مغز انسان این کار رو میکنه. نه، روحی که میتونه بزرگ رو در خودش جا بده. این کار قوای ادراکی انسان با محوریت روحی که غیر مادی است این کار انجام میده. پس جهان دیگری ورای جهان ماده وجود داره که موجودات غیر مادی به اون عالم تعلق دارن و در اون عالم به زندگی خودشون ادامه میدن. خب یک دلیل عقلی بود که عرض کردم. در امکانش هم که خب مسئله بدیهی است و تردیدی درش نیست. این نکته در عرض بکنم با اون این که باید توجه کرد که عالم برزخ به خودی خودش که بهش عالم مثال هم گفته میشه، از نظر عقل بسیار بزرگتر، وسیع‌تر و از لحاظ وجودی وجود بسیار شدیدتر و قویتری از این عالم ماده داره. به اصطلاح اون عالم برزخ محیط بر عالم ماده هست و عالم دنیا و عالم ماده محاط در برزخه. نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. دنیا چقدر عظمتش، شدت وجودیش و اینها خیلی بزرگتر از رحم مادر هست. برزخ هم نسبت به دنیا یه چنین وضعی داره. دلیلش هم اینه که هرچی اون قیود و محدودیت ها در موجود کمتر میشه، موجود از لحاظ وجودی شدیدتر و سعی وجودی پیدا میکنه، قویتر میشه. این مطلب در روایت هم مورد توجه واقع شده که انشالله بعدا اشاره خواهیم کرد. اصولا وقتی که قیدها کم میشه، وقتی شما میگید مثلا آب گلابی مثلا فرض کن نتنز، خب این خیلی کم میشه. وقتی نتنز که برمیداری چی میشه؟
وسعت پیدا
میکنه. گلابی هم که برمیداری چی میشه؟ وسعتش بیشتر میشه. هرچی این قید ها کمتر میشه، وسعت و شدت وجودی چی میشه؟ بیشتر میشه. در عالم برزخ که قیود ماده کمتر هست، مثل جرم و چیزی از این قبیل، وقت شدت وجودی خود به خود بیشتر میشه و وسعت وجود چی میشه؟
افزایش
بیشتر میشه. حالا در این بار از روایت هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، لطف فرمودید. همچنان در خدمت شما عزیزان هست.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست
هزار نخوانم کرد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پرمکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان میشیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
آیه 2 سوره مبارکه عنکبوته که می‌فرماید انسان گمان می‌کند که اگر به زبان بگوید ایمان آوردم به حال خود رها می‌شود و آزمایش نمی‌شود. خواستم بدونم از کجا آدم باید بدونه که مشکلاتی که براش پیش میاد داره امتحان میشه یا به خاطر گناهانشه؟ بالاخره ما که معصوم نیستیم، یه بالاخره گناهانی داریم. خیلی ممنون.
بله، سپاسگزاریم از این دوست بزرگوارتون. خدمتتون هستم جای محمدی.
عرض کنم که دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که امتحان های الهی عام همگانیست و انسان در هر حال در حال امتحانه. موقعی سالمه در حال امتحانه، موقعی هم مریض در حال امتحانه، موقعی فقیره در حال امتحانه، موقعی هم ثروت داره، موقعی که قدرت داره، موقعی که ضعف داره، در شدت و در رخا، در همه حال انسان در حال امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، قرآن میفرمه ما رو شما امتحان میکنیم چه با خوبی ها چه با بدی ها. پس نکته اول این شد که امتحان های الهی عام است، خدا همه رو امتحان میکنه، از پیامبران و اولوالعزم گرفته تا کوچکترین بندش، همه رو امتحان میکنه. در هر حال ما در حال امتحانیم. هر سخنی که میگیم، هر تصمیمی که میگیریم، هر سکوتی که میکنیم، تمام اینها امتحانه. پس اینکه ما خیال کنیم که در حال امتحان نیستیم، نه. یه شخصی اومد خدمت امام و گفت خدا از من امتحان نگیر. امام فرمود که دعا تعلیق بر محاله، چیزی از خدا میخوای که محاله، خدا از هم امتحان میگیره، به خدا کمکم کن در امتحان قبول بشم، وگرنه امتحان که نمیشه گفت که امتحان نگیر. امام صادق فرمودن ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه المن والابتلا. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ گرفتی و گشایشی صورت نمیگیره مگه این خداوند در اون یک منت و بخششی داره و یک آزمایش امتحانی. پس همش امتحانه. بخواییم بگیم که حالا امتحان نگیر، نه،
باز چه خوشیش چه ناخوشیش جفتش امتحانه،
همش امتحانه. باز امام صادق فرمودن لیس شیء فیه قبض و بسط مما امر الله به و نهى عنه الا فیه من الله ابتلاء و قضاء. هر چیزی که هر امر و نهی خدا گفته، هر گرفتگی و گشایشی که هست صورت نمیگیره مگر اینکه از جانب خداوند محال درش یک امتحان هست و یک حکم و قضایی. اما اون بلاها خیلی متعدد هست، گاهی از باب تصفیه، یعنی فلسفه بلا تصفیه هست. قرآن میفرماید که ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. چرا خدا امتحان میکنه؟ برای اینه که خدا اون چیزی را در سینه هاتون دارید بیازماید و اون چه در سینه های شما هست پاک و خالص کنه. برای تمحیصی که خدا امتحان از شما میگیره. از مولا امیرالمومنین علیه السلام هم داریم که فرمودن که هم مخصوص خداست که از خودم عذاب شیعیان ما رو در دنیا بلاهایی قرار داده تا گناهانشون پاک بشه. گاهی ممکنه اتمام حجت باشه، در واقع اون بلا برای اتمام حجت. گاهی در واقع بلا خودش پاداش دادنه. حالا روایت در این زمینه زیاد هست، من نمیخونم. گاهی بلا برای اینه که تکبر از بین بره، مثلا مبتلا میکنه خدا تا اینکه این رذیله که همه بلاها سر انسان از همین رذیله میاد این از بین بره. گاهی برای آزموده شدن و مجرب شدن و کارآزموده شدنه. روایت از امیرالمومنین داریم که فرمود لا تفر بالغناء والرخاء ولا تقتم بالفقر والبلاء فان الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء. از سختی ها و عرض کنم که از ثروت و رفاه دلشاد نباش، از توهی دستی و گرفتاری هم اندو به دل راه نده. چرا؟ چون طلا با آتش گداخته میشه تا ناب و خالص بشه، مؤمن هم با بلا و گرفتاری چی میشه؟ خواهد مجرب بشه، خواهد خالص و پاک بشه. گاهی برای پاک شدن از گناهه که حسن علیه السلام فرمودن ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنیا الا کان الله احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. هیچ مؤمنی نیست که خداوند در دنیا بهش کیفر میده، گرفتارش میکنه، خدا بردبارتر و ارجمندتر، بخشندتر و بزرگوارتر از اونه که بخواد در روز قیامت دوباره این بنده رو به خاطر همون مشکل کیفر بده. پس این بلا در واقع برای چیه؟ کیفر بنده مؤمن در دنیا. اون علل و اسباب بلا خیلی زیاد هست که حالا یادم میاد بنده توی که از یاد داشته 11-12 مورد فلسفه برای بلا نوشته بودن. از کجا میشه فهمید که حالا این بلایی که سر ما اومده برای گناهانی که ما انجام دادیم هست؟ ما اصابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این که بلای بلک به سر ما اومده به خاطر گناه ماست یا نه به خاطر ترفیع درجه، به خاطر پاک شدن، به خاطر خوبی ما پیش خدا؟ یعنی خدا ما رو دوست داره. اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوست داره تو بلا قوطه ورش میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلائه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوه، هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاش هم چی میشه؟
بیشتر.
حالا از کجا تشخیص بدیم که این مال ایمان ماست؟ مال اینکه خدا ما رو دوست داره، داره ما رو درجه مونو بالا میبره، میخواد که پاک بشیم، میخواد که مجرب بشیم، میخواد که خالص بشیم، یا نه این کیفر و مکافات گناه ماست؟ پس اون با دو تا شرط یقیناً به نفع ماست هرچی باشد. یک، ایمان. برای مؤمن هرچی پیش بیاد به نفعش، چه خوشی چه ناخوشی، مؤمن هرچی که براش پیش بیاد به نفعش. و دو، بلا رو با دست خودمون نساخته باشیم. بلا بلای خود ساخته نباشه. با این دو شرط یقین بدانید که اون بلا به نفع ماست و به خاطر گناه نیست.
بسیار عالی. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف رو در فضای مجازی دنبال می‌فرمایند میتونن به این آدرس مراجعه کنن در فضای مجازی سروش @ رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. آقای محمدی، من یه سوال پیامکی با اجازهتون بخونم. 918-98-70 سوال کردن که در برخی آیات و روایات میبینیم که توصیفاتی در مورد خداوند هست از قبیل خشم خدا یا نارضایتی خدا که به خاطر عملی یا موضوعی این مسئله اتفاق میفته. با توجه به اینکه صفات سلبیه در مورد خداوند به کار نمیرود و اینکه خشم یا نارضایتی بر اثر نبود رضایت به وجود میآید، این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟ آقای عزتی راد.
دو نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خداوند متعال صفات سلبی دربارش میگیم. ما در یک تقسیم صفات میگیم صفات خدا صفات ثبوتی است یا سلبیه. بعد میگیم که صفات ثبوتی اون صفاتی است که در خدا هست، مثل علم و قدرت و عرض کنم که حیات و رحمت و اراده و چیزی از این قبیل. و صفات سلبی اونهایی است که در خدا نیست، مثل جسم و مرکب بودن و نقص و نیاز و شریک و چیزی از این قبیل. بنابراین اینکه بگیم که خداوند رو دربارش صفات سلبی به کار نمیره، نه، صفات سلبی هم در واقع اشکال نداره. بگیم که خداوند جسم نیست، خداوند محدود نیست، خداوند مرکب نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک هست و معانی تو قنیدان خالق. حالا شریک گفتن در باره صفات سلبیه. بنابراین صفات خدا میشه به صفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم کرد، که صفات سلبی اون است که در خدا نیست، صفات ثبوتی اون است که در خدا هست. مطلب دوم این که بله، یکی از صفات سلبی خداوند متعال اینه که در معرض حلول حوادث قرار بگیره. مثلا فرض کنید که همونطور که ایشون اشاره فرمودن عصبانی بشه. وقتی آدم عصبانی که میشه حالش تغییر میکنه دیگه، در معرض حلول حوادث قرار میگیره، رنگش قرمز میشه، رگهای گردنش مثلا برجسته میشه، دستاش گاهی شروع میکنه به لرزیدن، یا اینکه خوشحال میشه، مثلا دست افشانی میکنه، نمیدونم سر از پا نمیشناسه. آیا خداوند هم در معرض این امور واقع میشه؟ اینجا دیگه سلبی و غیر سلبی نیست. نه خوشحالی به این معنا در خدا وجود داره، نه غم، نه عصبانیت به این معنا وجود داره. خدا عصبانی شده باشه مثلا، نه از خودم که خوشحالی و فرح و شادی به این معنا، یا حالا هر ضد عصبانیت به این معنا، نه، خداوند اصلا در معرض حلول حوادث قرار نمیگیره. و این از صفات سلبی خداست که خداوند در معرض حلول حوادث قرار بگیرد، مثل ما که اینجوری هستیم. همه موجودات غیر خداوند متعال حوادثی برش وارد میشه و تغییر میکنه. حتی جامدات، مثلا فرض کنیم سنگ، یک کوه با همه عظمتش فرسایش داره، نمیدونم تغییراتی درش حاصل میشه و در معرض حلول حوادث قرار میگیره. آدم هم چند میتونه دیگه، موقع مثلا اینه که خاکه، بعد نطفه میشه، علقه میشه، مزقه میشه، به دنیا میاد، کودک، نوجوان، پیر میشه، میمیره، دوباره از همینطور. خداوند متعال این گونه عرض کنم تغییرات و وارث شدن این تغییرات در خداوند محاله، به این از صفات سلبی خداست. اما معناش چیه که در قرآن غضب به خدا نسبت داده شده، سخط یا در روایات ما، یا خوشنودی و رضا به خدا نسبت داده شده؟ پاسخ اینه که ما قبلا گفته بودیم در بحث صفات خداوند متعال، اونجا گفتیم که همونطور که در ذات لیس کمثله شی، در صفات هم چیه؟ لیس کمثله شی. پس خداوند هم در ذات هم در صفات مثل و مانندی نداره. که میگیم خدا عالم است، علم خدا با علم ما فرق میکنه. که میگیم خدا مثلا فرض کنید حکیم است، خدا قادر است، قدرت خدا با قدرت ما فرق میکنه. همه صفات خدا با صفات ما فرق میکنه. اینجا هم خشم و غضب خدا با خشم و غضب ما فرق میکنه. تو بحث بدا هم من یادم میاد، من یک بار دیگه باز این مطلب روش تاکید کردم.
بله.
گفتم بدا درباره خدا با بدا درباره ما فرق میکنه. لیس کم مثل هیچ شی. بدای ما اینه که ما نمیدونستیم، بعدا برامون آشکار شد که این نقشه قابل اجرا نبود. بدای خدا این نیست، خدا از اولش هم میدونه که این نقشه عوض خواهد شد. در مورد این صفات هم در واقع حقیقت اینه که آنچه که مقتضای این صفات باشه اونها رو به عنوان صفت به خدا نسبت میدیم. وقتی این خداوند خشم گرفت، معناش اینه که اگر انسان خشم میگرفت چه کار میکرد؟ اون کسی که برای خشم میشده رو تنبیهش میکرد. خدا هم اون عذاب و عقابی که در ازای اون کار هست اون رو به عنوان خشم خودش نسبت داده. ولی اینکه خدا بخواد تغییر بکنه، عصبانی بشه، نخیر. هیچ تغییری در ذات باری تعالی رخ نمیده. اما اگر بنده خلافی کرد که باید اون خلاف عقاب بشه به خاطر اون خلاف، اینجا قرآن به خدا غضب نسبت میده. اون مقتضای غضب که عقاب باشه اینجا به عنوان صفت به خدا نسبت دادش. همینطور که خدا خوشنود شد، یعنی خوشحال شد، مثل ما که چهرمون باز میشه و تغییر میکنیم و نمیدونم در حال خوشحالی گاهی میبینید که وضع اون کلن فرق میکنه. آیا خدا اینجوری؟ نه خیر، خداوند خوشحال شد، یعنی آنچه که مقتضای خوشحالی است اون رو انجام میده. وقتی ما خوشحال میشیم چیکار میکنیم؟ اون کسی که ما رو خوشحال کرده ازش تشکر میکنیم، بهش جایزه میدیم، بهش پاداش میدیم. خوشحالی خدا هم به معنای همون عملی که مقتضای این خوشحالی است، همون ثواب و نعمت و بخششی که خداوند بهش عنایت میکنه.
بسیار.
یه بار دیگه من تکرار میکنم، همه صفات خدا با ما فرق میکنه. در غضب و خوشحالی خدا هم معناش همون نتیجه غضب و نتیجه خوشحالی است. چنانچه اگر ما خوشحال باشیم به طرف لطف میکنیم، عنایت میکنیم، بهش جایزه میدیم، خدا هم خوشنودیش مساوی است با همون جایزه که به طرف میده. ما اگه عصبانی شدیم طرف رو تنبیه میکنیم، عصبانیت و غضب خدا مساوی است با همون تنبیه و عقابی که انجام میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و سامانه پیامکی 30553 اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
بس که الان داریم میکنه برای مرگ و حیات بود. یه حدیث خود از امام صادق که محب بین برای قبض روح مشکلی ندارن و ترس مهمی نداره. خب بعد من یه حدیث دیگه از پیامبر دیدم که خودش موقع قبض روح گفته بود قبض روح اگه انقدر سخته همه سختیاش باشه گردن من که محبینم یا شیعان من از قبض روح راحت باشن از عذاب قبض روح. می‌خواستم ببینم که پیامبر که مثلا انقدر مؤمن بوده قبض روحش انقدر سخت بوده، پس چجوریه اون حدیث با این حدیث چجوری کنار هم دیگه جا میگیره؟
بله، سپاسگزاریم از این دوست بزرگوارمون. من توضیح بدم که دوستان در طول هفته برنامه رو که میشنون تماس میگیرن و سوالات اینجا ضبط میشه و ما در یک برنامه اون رو پخش میکنیم. اگر فرمودن که استاد در مورد مرگ و حیات دارن صحبت میکنن، برنامه‌ای هست که اون موقع پخش شده و ایشون شنیدن و سوال براشون مطرح شده بوده و الان ما این سوال رو مطرح میکنیم. خدمتتون هستیم آقا.
نکته اول اینه که ما تو اون بحثای قبض روح اونجا عرض کردیم که جان دادن انسان ها و قبض روح انسان ها خیلی فرق میکنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه. بعضی ها مثل بویدن یک گل میمونه، مثل نوشیدن یک لیوان آب در یک روز گرم تابستان که انسان چقدر لذت میبره از نوشیدن آب، مثل آب خوردن میمونه، آب خوردنی که لذت داره برای انسان، مثل بویدن یک میوه میمونه، مثل یه چرت زدن میمونه. اینا رو چون قبلا روایتش خوندیم برای دوستان دیگه تکرار نمیکنیم. برای بعضی ها خیلی سخته، مثل از خونم که پوست کندن زنده زنده میمونه، مثل اینکه بخوان با قیچی و اره بدن انسان رو قطع قطع بکنن. این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین فرمودن که حضرت چشم درد داشت و رفت به عیادتش، حضرت خیلی ناراحت بود بخاطر چشم درد. کیفیت قبض روح انسانهای فاسق رو پیامبر فرمود که عزرائیل میاد با این چهره با سیخ آهنین و آتشین جانش از اعماق وجودش میکشه بیرون، که حضرت آنچنان دردش پرید که یادش رفت که درد داره. بلندشون نشست و گفت یا رسول الله اصلا فراموش کردم دردم رو، یه بار دیگه اعاده کنید حدیثتون رو. پس تفاوت از زمین تا آسمانه بین قبض روح انسانهای مؤمن و غیر مؤمن و خوبها و بدها. مطلب دوم این که دوستان توجه داشته باشن که گاهی ممکنه که مؤمنی باش